کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره و روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستای نازنین، هرچه که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز شنبه 5 ماه نوامبر 2018 برابر با 14 آبان ماه 1397 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. ارفانی هستم. برنامه رو با ترانه از هایده آغاز میکنیم. ترانه آزاده.
Thank you.
شنوندگان ارجمند، توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود که سوئیس در حال رایزنی با تهران و واشنگتن. به گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، سوئیس اعلام کرد در حال رایزنی با واشنگتن و رژیم تهران است تا رسیدن مواد غذایی و دارو به ایران تضمین شود. <تص-> روحانی و مرگ بر امریکا را عملی می‌کنیم. روحانی امروز گفته شعار مرگ بر امریکایی را که در خیابان می‌گوییم عملی خواهیم کرد. روحانی توضیح نداد با حکومتی که مثل خر در گل مانده چگونه می‌خواهد این شعار را عملی کند. روحانی که در جمع معاونین و مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن می‌گفت، در همین حال به شکاف در درون حاکمیت و به جان هم افتادن مسئول اعتراف کرد و افسود چه خاصیتی دارد هر روز همدیگر را اذیت کنیم، بیاییم دشمن را اذیت کنیم به جای این که همدیگر را اذیت کنیم. روحانی که صراحتاً از سوی انصار حزب الله به مرگ در استخ تهدید شده است، شرط شکست دولت امریکا را اتحاد جناح‌های حکومتی دانست و گفت اتحاد داخلی می‌تواند روی اراده کاخ سفید اثر بگذارد. و درخواست برای تغییر سرود جمهوری اسلامی ایران در سایت ایران پرس نیوز آمده بود. به گزارش مهر، علیرضا قزوه یا قزوه مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در سخنانی عنوان کرد سرود جمهوری اسلامی سرود زیبا و خوب است، اما ملتی که این حماسه را آفریده باید در سرودش حماسه بسیار پررنگ‌تر باشد. مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری افسود سرود ما بجز رجز را ندارد و این سرود نباید سرود جمهوری اسلامی باشد. از عنصر حماسه در آن غفلت شده است و حتی سرود شاهنشاهی از آن حماسی تر و ریتمیک تر است. قزوه گفت شاعران جوان امروز ما می توانند سرود حماسی دیگری بسازند که در همه جا خوانده شود. این اظهار نظر که شب گذشته در شبکه‌های مجازی بازتاب پیدا کرد، این مسئله را به وجود می‌آورد که آیا چنین ادعایی درباره سرود ملی ایران صحت دارد و این سرود دارای لحنی غیر حماسی است و دیگر اینکه ساز و کار تقریر سرود چگونه است. باید خاطر نشان کرد که ما فقط همون سرود قبلی خودمون رو قبول داریم، پرچم قبلی خودمون رو، و اینها باید به فکر دیگه باشند. میگن که خانه از پای وصف ویران است و خواجه در فکر نقش ایوان است. شنوندگان عزیز، توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن سخنان خانم محبوبه حسین پور که در برنامه زنان در میدان میلیونی با تلویزیون الوند انجام داده. با هم میشنویم.
با درود به هموطنانم در سراسر این سرای سپنج، به ویژه در وطن اشغال شده ما ایران، و با درود بیکران به روان پاک همه جانباختگان راه آزادگی و ایستادگی در برابر جمهوری اجامر اشغالگر ایران. هموطنان همدرد و همرز، از پنجری دیگر بنا هست که من در خدمتون باشم. خوشبختم از این که از تلویزیون الوند با مدیریت دوست و همرزم عزیزم بانو پری عسگری در خدمتون هستم. خب این یک شانس و فرصت مغتنمی است که ارتباط بیشتری داشته باشیم با شما هموطنان، مخصوصا در این موقعیت بسیار خطیر، خطرناک و البته مهم که ملک و ملت ما دست به گریبانش هست و هر آینه لازمه که همه کسانی که به نوعی برای آزادی ایران فکر میکنن یا کار میکنن در هر درجه ممکن بیشتر با هم در ارتباط باشن. خب احتمالاً برخی از شما اسم من رو میدانید، محبوب حسینپور هستم و شاید هم با فعالیت های من تا حدودی آشنا باشید و با به اصطلاح داستانی که من دنبال می کنم مثل همه مردم ایران که همانا دادخواهی از این حکومت نابکار اشغالگر باشه. حالا برای اون دسته از هموطنانی که احتمالاً کم هم نیستن و بار اولی که من در خدمتشونم از این دریچه، ببخشید، یک معرفی کوتاهی از خودم می کنم در این به اصطلاح جلسه مقدماتی. من هموطنان متولد سال 1340 هستم، مهر ماه 1340، و از پدر کرد و مادر لور بختیاری، اما متولد اهوازم و تحصیلات ابتدایی را تا دوم دبستان در مدرسه ملی دکتر جزایری اهواز گذراندم و برادرم اردشیر حسین‌پور که عکسش رو در تصویر می‌بینید و موضوع دادخواهی بی امان من بر علیه این نابکاران است، با اختلاف یک سال و نیم سن از من که کوچکتر بود، با هم تحصیلات ابتدایی رو در اهواز تا دوم دبستان گذراندیم و بعد به شیراز رفتیم و من تمام به اصطلاح مراتب تحصیلی خودم رو تا مقطع فوق لیسانس در شیراز گذراندم. ورودی سال 64 هستم به دانشگاه شیراز و تا فوق لیسانس در شیراز بودم در رشته فرهنگ و زبانهای باستان و بعدن دکترا قبول شدم تهران و در مقطعی که قرار بود از تز دکترای خودم دفاع کنم، با فاجعه ترور برادرم دکتر اردشیر حسین‌پور مواجه شدم 12 سال قبل و همه فعالیت ها و کارهای دانشگاهی و اجتماعی رو تحریم کردم و در خانه نشستم تا زمانی که توانستم از ایران فرار کنم، دقیقاً 5 سال و 2 ماه قبل که با اتفاق همسرم خارج شدیم و صرفاً قصد من دادخواهی بود، چون در داخل ایران به هیچ وجه امکان رساندن صدای من به بیرون از مرزهای کشور نبود، هیچ در همون داخل کشور هم موانع بسیاری برای خفه کردن صدای من ایجاد کرده بودن، به خصوص که ما خانواده کم جمعیتی بودیم و مادر من هم دیری نپایید که بعد از داغ جوان برومندش به او پیوست و من تنها مونده بودم و از دور و نزدیک در صدد محاصره من بودن و در صدد اینکه این پرونده جنایت به هیچ عنوان مطرح نشه که الان میبینیم ابعاد جهانی خودش رو داره نشون میده، این پرونده جنایتکارانه هسته اونها چه در ابعاد انسانی چه در ابعاد مالی و فنی، هر دو بزرگترین خیانت رو، یکی از بزرگترین خیانت ها رو به منافع ملی ایران کرد و شاید گفت که یکی از مهمترین دلایل اینکه این پرونده جهنمی به این شکل در آمد همانا روشی بود که سیستم در برابر اردشیر حسین‌پور به کار برد و به سخنان علمی و مشفقانه او و دلسوزانه او و بر مبنای وجدان انسانی او گوش ندادن و به زیاده خواهی های خودشون ادامه دادن، او بر نتافت و جان و جوانی بر سر این پیمان گذاشت که به مردم خودش خیانت نکنه، اما این نابکاران درست پس از او تمام اهداف شیطانی خودشون رو دنبال کردند، ماجرای کیک زرد، ماجرای فردو و بسیار جنایت‌ها و کثیف‌کاری‌های دیگر رو تا جایی که به اینجا کشیده که الان ما فردا شاهد یک موج عظیمی از تحریم‌هایی هستیم که 15 سال قبل اردشیر حسین‌پور فریاد می‌زد و می‌گفت اگر شما این برنامه‌ها رو به این شکل ادامه بدین، مردم ایران هستند که در وادی فقر و مصیبت و بینوایی در میقطن و اعتبار بین المللی ایران هم از بین میره که رفت. اشبت هموطنان، من برنامه هایی داشتم تا حالا، برنامه های طبعا در اصطلاح ژانر سیاسی، در سبک سیاسی و مبارزاتی بوده، غیر از این من نمیتونم کاری بکنم. در داخل ایران من کارم آموزشی و پژوهشی بوده، یعنی همزمان که کار پژوهشی میکردم و ویراستاری میکردم، از مقطع لیسانس تدریس کردم در مهد کودک و تا 12 سال قبل که در دانشگاه هم درس میدادم. یعنی من در طی 21 سال، از سال 64 تا سال 85، از مهد کودک تا دانشگاه تدریس کردم. طبیعتاً در دانشگاه های درجه 2 و 3، چون که برای من جایی در دانشگاه های درجه 1 که خودم درس خونده بودم و داشتم درس میخوندم نبود، از این منظر که نه از خود من خوششون می اومد و نه از رشته تحصیلی من. اما همیشه به صورت حق و تدریس و مقطعی در واحدهای مختلفی درس میخوندم و خوشحالم که در حد توان خودم و در حد بردی که داشتم تاثیرگذار بودم بین جوانانی که با اونها کار میکردم و که بعدا داستانهای بسیاری دارم از این که در خلال برنامه ها به اقتضای موضوع اشاره خواهم کرد. بعضی هاشم بسیار شیرین و حتی کاربردیه و مدرسین دیگر هم میتونن از اینها استفاده کنن و خوشبختانه الان یک موج آگاهی بسیار وسیع و عظیمی در مملکت در جریانه. من اینقدر نوآوری ها هست که شاید نیازی هم نباشه، اما به هر حال تجربیات نسل قبل هم جای خودش رو داره. من حدود 2 هفته قبل با پیشنهاد بانو پری عسکری مواجه شدم که برنامه در تلویزیونشون داشته باشم. با نهایت خرسندی پذیرفتم. امیدوار هستم که این برنامه برای زن و مرد ایرانی در کنار سایر برنامه های مفیدی که وجود داره واقعا یک دورنمایی باشه برای پیشرفت به لحاظ منظورم فنی یا حرفه‌ای یا علمی نیست، بلکه پیشرفت در منظر مبارزاتی که الان مهمترین نیاز مملکت ما هست. یعنی بیش از هر چیز دیگری عزم این که این حکومت نابکار به دست خود شما سرنگون بشه مهمترینه، از هر چیز دیگری مهمتره، از هر کلاس دانشگاهی، از هر خریدی، از هر ارتقاء وسایل منزل یا هر نوع سرمایه گذاری دیگری این مهمتره، چون فقط در صورت سرنگونی این حکومت نابکار است که شما ایده ها و آرمان ها و آرزوهای خودتون رو میتونید عملی کنید در هر منظری که باشه، در هر سطحی که باشه و برای هر هدفی در آینده خودتون که باشه. من میخواستم اینجا اشاره کنم به برخی حرکت هایی که اخیراً شکل گرفته. ببینید هموطنان، ما در برون مرز به هیچ وجه این اجازه رو نداریم اخلاقاً که بر علیه کسانی که با این حکومت نابکار مبارزه میکنن به قصد براندازی بخوایم که مقابله یا تضعیف کنیم. کار ما تضعیف اپوزیسیون صادراتی جمهوری اسلامی است. کار ما به هیچ وجه تضعیف کسانی که به موازات ما با مقداری اختلاف دید و اختلاف به اصطلاح سلیقه یا گرایش سیاسی دارن فعالیت میکنن به هیچ وجه نیست. از این منظر من بسیار اندوهگین میشم که کسی فکر کنه به اصطلاح جای او تنگ شده. میدان مبارزه بسیار وسیعه، جا برای میلیون ها نفر داره که در آن واحد در او بایستن و مبارزه کنن. حالا هر کسی تاکتیک مبارزه و روش مبارزاتیش به نوعی هست، ما نبایستی که تضعیف کنیم مگر اینکه ثابت بشه که اینها در واقع قصدشون برعکس چیزی هست که نشان میدن یا در موردش صحبت میکنن. این از اما اتفاق بسیار خوبی که مطرح شده که یک ایده در واقع تشکیلاتی، سازمانی و سیاسی کلانه که حضور مردم در خیابان ها باشه. همه ما میدونیم هموطنان که الان در این مقطع که روش مبارزات مردم ما نافرمانی های مدنی است، سنگر نافرمانی مدنی خیابان است هموطنان، و تا زمانی که این سنگر تسخیر نشه و از این سنگر شروع به پیش روی نشه هیچ اتفاقی در واقع نیفتاده. بقیه همه مقدمات است، اما نبرد واقعی از زمانی است که این سنگرهای خیابانها و میدانها تسخیر میشه. این یک به اصطلاح مسئله بدیهی و پایه‌ای است و همه کسانی که در مورد مبارزات مدنی حرف میزنن به این موضوع هم واقفن و در موردش صحبت کردن. حالا ما با یک هشتگ میدان میلیونی یا میدان میلیونی مواجه هستیم. چه اشکالی داره که یک گروهی که حالا دوستانی باشن که تحت عنوان گروه فرشگر دارن فعالیت میکنن این موضوع رو به صورت یک هشتگ در آوردن؟ چه اشکال داره؟ این یک واقعیت هموطنان، تا زمانی که مردم به این نقطه نرسن هیچ اتفاقی در کشور اتفاق ساختاری نخواهد افتاد، یعنی در واقع ساختاری شکسته نخواهد شد تا ساختار مورد علاقه مردم به جاش بیاد بالا. هرگز. فقط اتلاف وقت و اتلاف انرژی خواهد بود. اگر به خاطر داشته باشید، من یادمه سالها پیش من جلوی همین برنامه های تلویزیونی می نشستم با چشمان اشکبار و دل داغدار و دنبال می کردم که ببینم کدومشون اینها مؤثرن یا کدومشون حرفی برای گفتن دارن، و فکر می کردم که اگر من زنده موندم و از ایران خارج شدم باید به کدوم این به اصطلاح فعالان سیاسی نزدیک بشم، که خب به بسیارشون هم نزدیک شدم و از این بابت بسیار خوشنود و خرسندم، و برخیشون هم که خب متاسفانه اون چیزی که فکر میکردم نبود، که حالا مهم نیست ما در مورد مسائل منفی صحبت نمیکنیم. یادم هست که برنامه بود به نام سازمان عقاب، یکی از افسران سالخورده ارتش شاهنشاهی نیروی هوایی تیمسار روحانی برنامه داشت. حالا صرف نظر از این که هر چیزی مسائل مختلفی رو ارائه میدادن، اما یک موضوعی یک جمله ایشون بسیار جالب بود که میگفت، من این رو واقعا از 8-9 سال قبل به خاطر دارم، که مرتب در برنامه هاش تکرار میکرد که هجوم ناگهانی و میلیونی مردم به خیابانها دفاع نظامی ندارد، دفاع مسلحانه ندارد. یعنی ایشون به عنوان یک نظامی کارکشته این حرف رو میزد. حالا امروز بچه های نسل سوم پسا شورش 57 همون حرف رو دارن میزنن، میگن تا حضور میلیونی مردم در خیابان ها نباشه اتفاقی نمیفته، و این واقعا یک موضوع درست و فرخنده است و امیدوارم که جا بیفته و خانواده ها در این مورد با هم تصمیم بگیرن و به اصطلاح زمان و مکانی رو تعیین کنن که با هم بیان بیرون و از اونجا شمارش معکوس فروپاشی سیستم نابکار آغاز خواهد شد. ببینید هموطنان، وقتی که خواسته های صنفی، نمیدونم مدنی، انتظارات گروهی مطرح میشه خارج از یک انسجام که الان در این چند سال میبینیم این اتفاق هر روز داره در ایران میفته، اما اینها فاقد یک تشکیلات و فاقد یک محور مشترک و یک برنامه ریزی باشن واقعا به جایی نمیرسه، جز این که این نابکاران ازش بهره برداری میکنن به عنوان داشتن صداهای مختلف در داخل کشور. یعنی میرن میگن مردم به تو مخالفت خودشون ابراز میکنن، مردم مخالفت میکنن. آخه اون ابراز مخالفتی که به تغییر نینجامد هموطنان اساساً به چه درد میخوره؟ آیا نمایشه؟ آیا بازیه؟ آیا تخلیه انرژی است؟ آیا فقط برای خسته کردن و فرسایش شماست؟ باید سوال کنید این چه حاصلی داره؟ من خود به عنوان یک زن که همین الان و قبل از اینکه ضبط شروع بشه با دوست عزیزم بانو پری عسکری صحبت میکردیم و تصادفاً ما همسن و هم نسلیم، در مورد اون روزهای پس از شورش 57 و مقاومت دختران و زنان ایرانی در برابر این بختک حجاب، این تحقیر و توهین حجاب صحبت میکردیم و همه ما از اون نسل تا نسل بعد از ما، مثلا دخترانی که به عنوان دانشجو در کلاس های خود من حضور پیدا میکردن، از زمان که خودم دانشجو بودم تا اون زمان، زنان ایرانی به طور یک نفس با مسئله حجاب مبارزه کردن. هرگز علاقه من به این موضوع که نبودن که هیچ، اصلا دشمنی داشتیم ما با مسئله حجاب، تعارفی نداریم. حجاب بغیر از در خانواده هایی که به لحاظ اصطلاح شغلی و کاری از این حکومت ارتزاق می کردن و بغیر از 1% خانواده های بسیار متحجر و بسیار در واقع خرافی، هرگز مسئله مورد تایید جامعه ایرانی و زنان ایرانی نبوده. و برای همینه که جمهوری اسلامی، آنچه که من بهش میگم جمهوری اجامر اشغالگر ایران برخواسته از فرقه تبهکار، بیشترین هزینه رو بعد از تعقیب و گریز مبارزین مسلح و گروه های مسلح با زنان میکرد، با زنان کرد و تو همین امروز بیشترین هزینه و بیشترین تشکیلات و بیشترین نیروی انتظامی برای مبارزه با زنان بوده که حجاب نمیخواستن. از شما فکر کنید گشت ارشاد، کمیته، نهی از منکر، امر به معروف، این همه ستاد دیگه، انجمن اسلامی، حراست، نمیدونم تمام این سازوکارهایی که برای کنترل زنان در سطح خیابون و در ادارات و در دانشگاه ها، اون انتظاماتشون، انتظامات دم همه ادارات، خانم‌ها رو چک کنن موهاشون رو، حتی که با نهایت بی‌ادبی و نهایت سبوئیت دستمال کلینکس بکشن توی صورت زن که آیا کرمی، آرایشی، رژی، چیزی بر لب یا چهرش داره یا نه. تمام این چیزها رو همه زنان ایران، زنان و دختران ایرانی تجربه کردن و این بیشترین نیرو و بیشترین هزینه رو بعد از مبارزه با به اصطلاح گروه هایی که مسلحانه علیه جمهوری اسلامی اقدام میکردن برای جمهوری اسلامی دربر داشته. تازه اون کار مبارزات مسلحانه که تمام شد، عملا دیگه در پایان دهه 60 دیگه نداشتیم چنین چیزی. در واقع میشه گفت که بالاترین هزینه و دقت و تمرکز جمهوری اسلامی علیه زنان ایران به کار برده در مورد حجاب، اما موفق نشد. یکی از دلایل بسیار مهمش اینه که حجاب همیشه مسئله سیاسی بوده. هموطنان، حجاب 100% مسئله سیاسی بوده، چون جمهوری اسلامی بنا رو بر، یعنی سیاستش عین دیانتش بود، آنچه که خمینی گجستک گفت، و این دیانت مسئله حجاب و انواع محدودیت ها و محرومیت ها رو برای زن جایز و یک امر الهی ماورایی میدونه. در نتیجه از این منظر سیاسی بوده مسئله مقابله با زنان از طرف حکومت. از منظر دیگه این که بی‌حجابی و آزادی زنان میراث سیستم پهلوی بوده و از این منظر برای جمهوری اسلامی بسیار مرگبار بوده که زنان بخوان همان جلوه ها و همان به اصطلاح نشو و نمودی رو که در سیستم پهلوی آزادانه به اونها داده شده بود بخوان در جمهوری اسلامی تکرار کنن و همان رو تمدید کنن. خب این نشانه ضعف اقتدار این حکومت نابکار بوده، کما که هست، منتها خواستن جلوش رو بگیرن. زمانی که دیدن این عملی نیست، تصمیم گرفتن که حجاب رو از حالت سیاسی بیرون بیارن. من یادم میاد که چند سال قبل همین خامنه ای گجستک بیمار میگفت که، یعنی آغاز این بود که میخواستن به اصطلاح اصلاح طلبان بیان و نمایشات آزادی زن رو در ظاهر و منظر و پوشش و اینا ارائه بدن، خب دنبال به اصطلاح کسب اون کلاه شرعی بودن و اینجا خامنه ای بود که بایستی به اونها یک چشمکی میزد که اینا شروع کنن که زنشون و دختر و کسی کار خودشون حالا دیگه با ظاهر حتی افراطی و زننده ای ارائه بدن به عنوان اینکه ما مشکلی با حجاب نداریم. یادم خامنه ای گفت که اینجا ما دخترانی داریم، بانوانی داریم که عاشق امام حسینن، عاشق امامن، اینها میان و زاری میکنن با خلوص نیت در این ماه محرم، در این تکایا، در این مساجد، اما حجابش خوب نیست، حالا ما نمیتوانیم او را برانیم. دقت کنید، من اونجا بود که متوجه شدم یک موجی از این که مصادره بشه زنان آراسته، زنان شیکپوش، زنان به اصطلاح مخالف با حجاب اسلامی، قراره که اینها به عنوان کسانی که خامنه ای بهشون امان نامه داده مصادره بشن، یعنی مبارزات اونها و ایستادگی اونها بر سر مواضعشون تبدیل بشه به یک مسئله عادی، یعنی بیاد عادی سازی کنن و وجه تیز و برنده مبارزات زنان بی حجاب یا آنچه که اینها میگن کم حجاب و بد حجاب این حذف بشه و یک حالت اپیدمیک و عادی پیدا کنه که دیگه به اصطلاح کسی متوجه ارزش مبارزاتی این کار نباشه و اون رو به عنوان یک مسئله در واقع ساری و جاری در مملکت مطرح کنن و هر وقت مال دلشون خواست در مقاطعی شلتر بدن مثل مقاطع انتخابات و یا گاهی سفتر کنن مثل ایام نمیدونم محرم و این. این هست که هموطن زنان عزیز، ببینید چون اسم این برنامه زن مبارزه آزادی است، من ضمن اینکه همینجا صراحتا اعلام میکنم کما که قبلا هم گفتم هرگز تمایلات فمینیستی نداشتم، یعنی نوع زندگی من هم نشون میده و اساسا من زن مرد ستیزی نمیتوانم باشم و اساسا تایید نمیکنم چنین چیزی رو و حتی میتونم بگم یه مقداری حالت دافعه و تنافرم نسبت به این موضوع دارم، چرا که مردان ما هم در جامعه قربانی شدن و از اون بالاتر این که من خود در زندگی شخصی مردان ممتازی در کنارم بودن، پدرم، برادرم که تصویرشو اینجا میبینید، همسرم که همین الان در همین خانه هست و در چند متری من نشسته و متاسفانه بیماره و دوستانی که من انتخاب کردم، همگنانم، همکلاسانم، استادانم، همکارانم از ابتدای جوانی تا همین الان، اینا همه مردان ممتازی بودن، هر کدوم در به اصطلاح رده و سطح خودشون با به اصطلاح رویکردهای متفاوت، اما در جوهر انسانی و مردانگی اینا همه ممتاز بودن. در نتیجه من دلیلی نداشته که هرگز بخوام زن فمینیستی بشم، زیرا که معتقدم علاوه بر اینکه خودم تجربیات خوبی از مردان دارم نه از نامردان، دقت کنید مشکل ما با نامرده، نامرد کیست؟ تمام کسانی که در پی در واقع تحمیل منویات حکومتی و واپسگرایانه به جامعه هستن، حالا چه به زن چه به مرد. طبیعتا زن در یک جامعه با پیشینه سنتی و مذهبی بیشتر مورد آزار و ایذای این نامردان واقع میشه، اما این دلیلی نیست که ما بخوایم بر علیه مردان جبهه بگیریم، هرگز. اینو لطفا دقت کنید. در نتیجه من این برنامه که اسمش زن مبارزه آزادی هست در واقع میخوام که کمک کنیم که چطور زنان در عرصه جامعه با مردان و همراه با مردان از این در واقع فضاحت و حقارت عبور کنن و هر کسی یک چراغی، یک شمعی به دست بگیره و پیش بیا. یعنی به این عنوان این برنامه حالت تفکیک جنسیتی نداره و امیدوار هستم که بعد از این ما از میهمانان هم زن و هم مرد در سطوح مختلف استفاده کنیم. همینجا میخوام پیامی بدم به بانوان مملکت، به مادران، خواهران و دخترانم در سه رده سنی مختلف دیگه بانوان کشور ما، خواهش میکنم حتی اگر هرگز تا الان تجربه جلوی دوربین آمدن رو نداشتید، اما حرفی و ایده‌ای دارید که فکر میکنید ما میتونیم ازش استفاده کنیم، حتما با من یا با بانو پری عسکری تماس بگیرید. لطفا پیام بذارید از هر طریق ممکن، و من الان شماره تلفنم رو هم در همین برنامه اعلام میکنم. بعدا خط دیگری هم الان در حال به اصطلاح گرفتنش هستم که اختصاص بدیم به پیام های صوتی شما روی آنسرینگ بره. تماس بگیرید و اصلا نهراسید از جلوی دوربین قرار گرفتن، درست مثل اینکه که شما با یکی از هم اعضای خانواده یا دوست یا همکارتون دارین صحبت میکنید. دقت کنید که هر کسی شروع کرده به کارهای اجتماعی بالاخره از یک نقطه صفر اومده جلو، و کسانی هم که جلوی دوربین دارن کار میکنن از سیارات دیگری نیومدن، بالاخره از یک زمانی از یک مرحله شروع کردن و بعد این کار براشون حالت عادی پیدا کرده. میدونید کار نیکو کردن است، پر کردن است. در نتیجه خواهش میکنم که فکر نکنید در مثلا مقایسه با کسانی که سالهاست به عنوان فعال یا کنشگر یا مفسر یا تحلیلگر یا کارشناس در تلویزیون هستن شما اختلاف فاحشی دارید. نه، اختلاف فاحش فقط در اون حرفی هست که میتونید ارائه بدید. زمانی که از این منظر شما به اصطلاح خودتون رو ارتقا بدید و مطالعاتی داشته باشید یا ایده خودتون رو بپرورید، دیگه بقیهش بسیار راحته و در واقع عملیست. این رو خواهش میکنم مد نظر داشته باشید که این برنامه جای همه کسانیست که حرفی برای گفتن دارن و اعتقاد دارن که زنان در کنار مردان و به همراه مردان قادر به تغییر این وضعیت و قائل به سرنگون کردن این حکومت نابکارانه. از هر منظری، از هر تخصصی که دارید شما میتونید تو این زمینه استفاده کنید، صرفا حرفاتون و ایدهاتون رو باید جمع‌بندی و منظم. اما ببینید هموطنان، وقتی که من داشت یعنی گریزی زدم برای اینکه به اصطلاح کسانی که میتونن در این برنامه بیان در چه طیفی هستن، قبل از اون گفتم به شما که وقتی خواسته های صنفی یا خواسته های جنسیتی، خواسته های گروهی مطرح میشه به طور پراکنده، این نتیجه نمیده. در صورتی که اگر شما فرض کنید مسئله حجاب، بله مسئله حجاب قدر مسلم مسئله خیلی مهمیه، چون علاوه بر این که با مسائل روحی و روانی زنان سرکار داره، از این که همیشه اینا احساس میکنن در هر جایی یک نفر مواظبشونه و یک نفر بر اونها داره حکم میرونه که چه کار بکن چه کار نکن، چی بپوش چه نپوش، روسری کجا رفته، رنگش چطوره، علاوه بر این مانع بسیاری از فعالیت ها و کارهای بعدی اونها میشه. اما به خودی خود مطرح کردن این به تنهایی مطلقا چاره گشا نیست. من خود که در خدمت شما هستم، یکی از قطورترین پرونده های مبارزه با حجاب رو در طی 21 سال حضور در دانشگاه دارم، یعنی از سال 64 تا سال 85. اما و زن و میلیون ها زن مثل من، میلیون ها، اما این تا به عنوان یک دشنه مبارزاتی و سیاسی قرار نگیره، قادر به ایجاد تغییر بنیادین در عرصه جامعه نخواهد بود. هموطن شما فکر کنید وقتی این حرکت حضور میلیونی در خیابان ها رو داشته باشی، در همونجا زنها میتونن میلیونی رو سریاشون رو بردارن، و این یعنی سقوط جمهوری اسلامی. به جای اینکه اینجا و اونجا رو سری بردارید و حالا دچار واقعا یک عواقب و عوارضی بشین که برای خانواده و خودتون بسیار سنگینه، در این حال بردی در جامعه نداره، فقط باعث بهره برداری تبلیغاتی برخی در برون مرز میشه. شما بیایید میلیونی تو خیابون باشین، وقتی 2 میلیون نفر در میدان شهیاد جمع بشه، هموطنان، از این 2 میلیون نفر 1 میلیونش زنه، بعد اون 1 میلیون زن همانجا سر صحنه کشف حجاب میکنه و میمونه توی خیابون و میمونه، و اونجا هست که نیروی انتظامی قادر به دستگیری اون نیست، و اونجا هست که آغاز حرکت، آنجا هست که مبارزه معنا پیدا میکنه. حرکت های مجزا من به هیچ عنوان منکرش نیستم، اما تأثیری در جا به جای این نابکاران نداره، فقط مخالفت شما رو نشون میده. در این حال همیشه برای این حکومت نابکار این بهانه و مستمسک مهیاست که بگه مخالفین حجاب ما در سطح همین 4 تا 5 تا 10 تا 15 تا دختر و زنی هستن که روسری برمیدارن. ببینید بقیه همه روسری دارن، بقیه همه مقنعه دارن، بقیه همه چادر دارن، میرن سر کار، میرن دانشگاه، نمیدونم در فعالیت های مختلف اجتماعی هستن، هیچ مشکلی هم ندارن. دقت میکنید؟ یعنی همیشه این به اصطلاح کمیت نازل رو میذارن به حساب اینکه اکثریت از مسئله حجاب در داخل ایران نه تنها راضیان بلکه حتی دفاع میکنن. اینو دقت کنید، وقتی که مثلا یک ویدیویی در یک مترو، در یک یعنی واگن همین قطارهای بین شهری در تهران گرفته میشه، میگن مترو دیگه، مثلا 50 تا خانم اینجا هستن، 2 تا 3 تا دختر جوان روسری برمیدارن، این خیلی خوبه، اسیان این دختران رو نشون میده. من هیچ مخالفتی با این موضوع طبعا ندارم، اما این فرق میکنه اگر موقعیتی پیش بیاد که تمام اون 50 تا خانم روسریشون رو بردارن. و چون این اتفاق به این شکل نمیفته، در شما بایستی یک سفر دفاعی داشته باشید، بهترین سفر دفاعی در حضور میلیونی در خیابان هاست. اونجا میتونید همه با هم کشف حجاب کنید که خواهید کرد وقتی که به صورت گسترده در خیابان حضور داشته باشید. اونجا میتونید تشکلات صنفی رو ایجاد کنید. ببینید الان تمام اینایی که به عنوان کنشگر سیاسی در داخل ایران دارن کار میکنن، که اکثرشون هم از این اصلاح طلب ها و از این در واقع اپوزیسیون برآمده از نظام هستن، اینا در طی این 10 سالی که مخصوصا از بعد از خیزش 88 آمدن و شروع کردن به این کارها، هرگز یک تشکل ایجاد نکردن، هرگز یک تشکل سازمانی یا صنفی یا حزبی رو ایجاد نکردن. چرا؟ چون اجازه ندارن و چون نمیخوان این اتفاق بیفته. برای اینکه داشتن تشکل و حزب و سازمان‌های منسجم برابر با مرگ جمهوری اسلامیه، در صورتی که اعتراضات گسیخته و گسسته و نقطه به نقطه فقط مبارزه رو به حالت مزمن در میاره، حالت عادی سازی میکنه، انتقاد تبدیل به یک مسئله روتین میشه، اعتراض تبدیل به یک مسئله مزمن میشه و هرگز به سطح مبارزه نمیرسه. شما بین اعتراض، مخالفت و مبارزه ما خیلی فاصله داریم. ما هرگز به شکل مبارزه‌ای که تهدید کننده باشه برای براندازی جمهوری اسلامی نرسیدیم. به چه دلیل؟ دو دلیل. یکی به لحاظ کمیت و همزمانی مردم در خیابان‌ها حضور نداشتن، و دوم این که تشکل و سازماندهی وجود نداشته. تشکل و سازماندهی هم از برون مرز هر چقدر که ما دستورالعمل دقیق بدیم، هر شخصی تا زمانی که در داخل آمادگی برای اجرا نباشه اتفاق نمیفته. در نتیجه بهترین حالت این است که با حضور میلیونی و مصمم در خیابان‌ها تمام اهداف، تمام حق پایمال شده خودتون رو اونجا به دنیا نشون بدید که چه بوده. خانم‌ها کشف حجاب میکنن، عکس شخصیت سیاسی مردن. من میدونم الان در داخل ایران مردم مترصدن، میبینیم به طور جسته گریخته تصاویر شاهزاده رو به بادبادک‌های فیروزه‌ای میبندن و میفرستن به آسمان، پرچم شیر و خورشید رو در جای جای نشون میدن، ویدیوشو میگیرن میذارن تو فضای مجازی. اما این همون حالت کشف حجاب دو تا دختر در یک مترو هست که 50 تا زن اونجاست. به لحاظ نمایشی و تبلیغاتی خوبه، اما از نظر تأثیرگذاری تاکتیکی فایده نداره، یعنی به اون حد لزوم، به اون بلوغ لزوم نرسیده برای اینکه این حکومت رو در به اصطلاح سراشیب جدی سقوط قرار بده. الان هموطن، الان که شرایط جهانی به جایی رسیده که خودشون از دست این نابکاران به تنگ آمدن و دولت آمریکا طبعا برای منافع مادی خودش، آقای ترامپ طبعا برای تبلیغات حزبی خودش که سر حرفایی که زده ایستاده، قدر مسلم برای به دست آوردن دل ملت آمریکا و متحدانش جمهوری اسلامی رو زیر فشار گذاشته. ما نه به اصطلاح ساده لوحیم، نه خوشباوریم و نه چشم امیدی به دولت خارجی داریم، اینا رو میدونیم، اما یک موقعیتی است که ما از اون بهترین بهره برداری سیاسی رو میتونیم بکنیم. الان که این حکومت نابکار به واسطه سیاست‌های جهانی تضعیف شده و از فردا از 4 نوامبر برابر با 13 آبان ماه سالگرد اون فضاحت و حقارت و حماقتی که در سال 58 صورت گرفت و سفارت آمریکا رو مزدوران سرخ و سیاه، ارتجاع سرخ و سیاه در واقع بستن و تسخیر کردن، در سالگرد او که قرار این تحریم ها بر جمهوری اسلامی تحمیل بشه و این افسار حقارت رو بر گردن اینها تنگ تر کنن، زمان بسیار مغتنمی است برای که مردم شروع کنند. و هموطنان، اطمینان من به شما میدم، زمانی که در خیابان حضور پیدا کردین، خیابانهای اصلی و میادین، یعنی میادین اصلی شهر و خیابانهای اصلی که به اونجا منتهی میشه، اینها که تسخیر بشه، شما خیالتون راحت که تمام شیرازه اداره کشور از هم میپاشه و عملا مدیریت از دست این نابکاران خارج میشه و به دست نیروهای مردمی میفته. یعنی صدا و سیما مجبور میشه که از شما تبعیت کنه، ناوگان شهری مجبور میشه از شما تبعیت کنه، خودشون اصلا جز مردم هست، فقط به اصطلاح مدیران و سرانشون هستن که ناچارن یا متواری بشن یا قایم بشن یا به دست مردم تسلیم بشن، بقیه چون از مردم هست توسط مردم اداره میشن و همانجا تشکیلات لازم برای ادامه این حرکت به وجود میاد. اما قدم اول همین است. هموطن، من به وجود نمادهای فیروزه‌ای تاکید میکنم. هموطنان، این یک بخش تبلیغاتی و به اصطلاح جنبه زیبایی شناسی و هیجان انگیز مبارزات، در همه مبارزات جدی سیاسی هم یک همچین چیزایی ما داشتیم، علاوه بر پرچم که نماد ملی است، یک رنگ یا یک لوگو، یک طرح، یک چیزی رو همه داشتن و انقلابای مختلف، میدونید شاید تکرار مکررات باشه، مثلا ما انقلاب نارنجی اوکراین رو داریم، انقلاب در انقلابات سرخ، انقلابات چپی همیشه رنگ قرمز، در خود ایران مثلا انقلاب شاه و ملت رنگ سفید بود که الان اصلاح طلبان، اصلاحاتچی ها اونو مصادره کردن و به عنوان رنگ شاخه ای از اپوزیسیون برآمده از نظام اون هیچی، رنگ سبز رو هم که خب باز همین جناح اصلاح طلب و اینها مصادره کرد، در نتیجه رنگ فیروزه‌ای با پیشینه تاریخی ایرانی بسیار رنگ مناسبی است و منحصر به فردم هست، در هیچ جای دنیا هم برای هیچ منظوری، نه در به اصطلاح اهداف سیاسی و نه در به اصطلاح اهداف مدنی و از شود که مثلا حقوق بشری اینها برای سازمان های به اصطلاح غیر انتفاعی، هرگز این رنگ مورد استفاده قرار نگرفته. در نتیجه این رنگ براندازان است. من شعری در این زمینه داشتم که مطلعش اینه: فیروزه رنگ براندازان، رنگ جدال سرافرازان. از این هم به هر شکل ممکنی در به اصطلاح نمودهای میدانی خودتون استفاده کنید، در تظاهرات میدانی خودتون استفاده کنید. دستمند شال گردن، روسری، روسری هایی که عذر میخوام، امیدوارم به زودی به شکل شال گردن و تزئین لباس ازش استفاده کنید. آقایون پولیبر، بازوبند، مچبند، کلاه، به هر شکلی استفاده بشه. خب من فکر میکنم که برای برنامه مقدماتی تا حدودی خط و رفت رو مطرح کردم. امیدوارم
دوستان نازنین، شما سخنان محبوب حسین پور شدید، خواهر دکتر اردشیر حسین پور، که در رابطه با مسئله انرژی اتمی رژیم زندانش کرد و به قتل رسوندش، چون اردشیر حسین پور مایل نبود با رژیم همکاری کنید در این رابطه. من اشاره کنم به سخنان ایشون که صحبت از این کرد که من فمینیست نیستم. باید بگم که البته که ایشون فمینیست هست، چون فمینیزم اصلا ریچ مخالفت و ضدیت با مرد نداره و اطلاعاتشون در این زمینه یا کم یا اشتباه هستش. به هر حال جنبش فمینیستی از انگلیس آغاز شد و برای حق رأی زنان بود، یعنی برابری حقوقی زن و مرد شروع شد و ابدا مخالفت و ضدیت با مرد در اون وجود نداره. حالا یک فمینیست میتونه لیبرال باشه، میتونه سوسیالیست باشه، میتونه کمونیست باشه، میتونه رادیکال باشه، میتونه یا فرزند زده مرد باشه، اصلا ربطی به فمینیسم نداره. این توضیح من بدم. دوستان میتونم به کتاب که من ترجمه کردم و در سایت radiopars.org وجود داره بخش کتاب مراجعه کنید، در این رابطه توضیح کامل داده شده، یعنی ترجمه کتابه. خب به پایان برنامه امروز شدیم. از اینکه تا این لحظه ما همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه آید ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از الهه عشق من و تو برنامه رو به پایان میرسونیم.
چشمات چه مهربونه رنگ آسمونه دستات که چتر رشته به سر من یه سایه بونه از چشمام میره